بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در آیه 65 از سوره مائده هست. یک متنی دارید، نامه 20 عین القضات هست. اینا خیلی بحث داره، ولی حال من میخوانم که اقلا از نظر خواندن اشکالی درش نباشه. فکر کنم این مونده از قبل، قسمتی از نامه 20 عین القضات همدانی از صفحه 173 تا 175 راجع به توحید کلن و خداشناسی. موضوع رو اصلا بدانید که چی هست. توحید رو تعریف میکنه در همین چند خط و اینکه شناخت ما نسبت به خدا و توحید و وحدانیت او چگونه باید باشد، نسبت به حادث بودن یا قدیم بودن خدا. بحث چی هست؟ حادث یعنی چیزی که به وجود آمده، قدیم یعنی چیزی که از ازل بوده و هرگز چیزی یا کسی در به وجود آوردن آن دخیل نبوده است. روی این دوتا بحث میکنه و میگوید که اگر کسی معتقد به حادث بودن خدا باشد، این کافر است و از بسلا توحید خارج و مشرک است. و چون به ذات رسیدی همه احدیت بود. ذات خدا همه احدیته و اینجا وجود اوست و بس، و با قدم او هیچ قدم نیست. یعنی خدا قدیمه، قبل از خدا هیچی نمیتونی پیدا بکنی، اون اولیست. و با وجود او هیچ غیر را وجود نیست. پس هر که، پس اگر این را قبول کردیم که با وجود خدا وجود غیری نیست، پس همه آنچه که در عالم میبینیم تراوش و زائیده وجود حضرت حق است. یعنی از کوزه همون تراوت که در اوست، این عالم تراویده و تراوش ذات احدیت است. پس تمام اون وحدت وجود همینجاست که میگن هر که بگه کافره و فلانه، این همین رو میگه. میگه تمام از یک ذات برآمده، پس همه یک وجود است. پس انسان موظف است برای رسیدن به سعادت و نیکبختی که در به در دنبالش میگرده، آنچه را که در اختیار دارد در یک راستا به کار بگیره، در رسیدن به یک هدف به کار بگیره، و الا هم سعی او باطل می شود و هم ایمان او باطل می شود. یعنی در آخرت هم اجری نصیب او نمی شود. پس دوباره جمله رو می خونم. پس هر که عالم را قدیم دانست از احدیت او دور بود. پس عالم حادث، چون عالم رو خدا به وجود آورده، عالم حادث است. و هر که صفات او حادث خواند از عظمت او بی خبر بود، زیرا که علم او را از پس معلومات اثبات کرد. یعنی اون کسی که می آید و می گوید من علم دارم که خدا واحد است، خدا احد است، صفات او این گونه است، خدا قدیم است، اینا رو ما تعریف کردیم. اینا چیزیه که ما کردیم. چطور این رو تعریف کردیم؟ این علم رو به دست آوردیم از معلومات، یعنی از آن دانسته هایی که در عالم می بینیم به این علم رسیدیم که خدا قدیم است و حادث نیست، و عالم حادث است و قدیم نیست. و هر که نفی علم کرد از جزویات در این آیت ملحد گشت. پس اگر کسی هم نفی علم بکنه که در این جزئیات خدا علم نداره، سر این خیلی بحثه ها، خیلی بحث. حالا شما اصلا اگر بخواید که یکی از این کتاب های حکمت رو فقط در این موضوع که چه همه اختلاف کردن بخوانید، فکر کنم 10-12 سال فقط رو این موضوع باید بخوانید که آیا خدا علمش به جزئیات هست یا نیست. مثلا آیا خدا میداند که 10,000 سال دیگه دو تا مورچه از بغل هم رد میشن، شاخاشون رو تو هم میکنن، یه چیزی به هم میگن و میرن؟ اینو خدا میدونه تا این حد؟ آیا خدا وقت اتفاقات دیگه، مثلا در فلان تاریخ فلان میمیره، در فلان تاریخ فلان به دنیا میاد، اینا رو آیا خدا، این علمی به جزئیات؟ عین القضات حرفی که میزنه نشان میدهد که معتقد است که خدا به جزئیات یا جزئیات عالم واقف و آگاه است. از این جهت میگه و هر که نفی علم کرد از جزئیات، یعنی گفت که خدا جزئیات حوادث عالم رو نمیدونه، در این آیت ملحد گشت، حداقل نسبت به این قضیه کافر است. که حالا اون آیت چیه؟ لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، دور نمیماند از او مثقال ذره ای، نه در آسمان ها و نه در زمین. و هر که او را محل حوادث نهاد، در لم یلد و لم یولد کافر گشت. یعنی اگر که گمان برد که حتی ذره ای از یکی از صفات خدا حادث است، او در این آیه شک کرده، لم یلد و لم یولد. ببینید اگه همینا رو بخواید بحث بکنید چقدر طولانی میشه و بعد چقدر اشکال برای شماها به وجود بیاد که حالا راستی چی شد قضیه. جوان مردا، میگوید ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذين يلحدون في اسمائه. آیه رو ترجمه بکنم چون ترجمه نمیکنه. اسماء حسنا از آن خداست، یعنی صفات پاک و منزه و نیکو متعلق به خداست. پس به همین جهت هم میگه که و ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. هر چه خوبی به تو برسد از خداست. پس اگر انسان راه خدا را اتخاذ کرد، هر چه در این راه به او برسد خوبیست. اگر در کربلا شمشیرها هم او را تکه تکه بکنن، میگه این خوبیه، این خوبیه، اینو بدی نمیدونه. پس اگر شما در راه خدا ایستادگی بکنید، پایداری بکنید، ثبات قدم داشته باشید، از راه منحرف نشید، خسته نشید و تا پایان عمرم فکر بکنید که به هیچ جا نرسیدید، این خوبیه. همین که فکر بکنید اینا همه زحمت به هیچ جا نرسیدید، این خوبیه، چون بدی توش نیست. شما که بدی نکردید، زحمت هم کشیدید، شاید خدا ارادش نبوده که فعلا این زحمات شما به نتیجه برسه. پس اساس اونه که آدم بداند که در راه است، بداند که در راه گام برمی‌دارد، بداند که داره مقاومت میکنه، پایداری میکنه در راه حق. در اصحاب کهف میگه که انهم فتیتون آمنوا بربهم فزدناهم ایمانا اذ قاموا و قالوا ربنا رب السماوات والارض. اذ قاموا، به پا ایستادن. حالا به کجا رسیدن؟ رفتن توی قار و هیچ. قیامشون این بود، قیامشون این بود که ایمانشون رو حفظ بکنن حتی توی قار و قاطی این مردم نشه. پس این خوبیست. پس اگر انسان دانست که این راه خداست و اتخاذ کرد، هر چه در این راه به او برسه خوبی است. اشتباه میخوام اشتباه نکنیم ها، که خوبی اینه که نه ما که خب در راه خدا بودیم پولدار نشدیم، در راه خدا بودیم نمیدونم خانه‌دار نشدیم، در راه خدا بودیم همه رفتن این طرف اون طرف اینا ما نرفتیم. نه، فدعوه بها، پس خدا را با همین اسماء حسنا بخوانید، با همین اسماء حسنا بخوانید، یعنی به خدا شک نکنید که پس کجاست و پس چرا کاری نمی کنه و پس چرا نمیاد، پس چرا نمیبینه. همیشه به اسماء حسنا خدا را بخوانید. خدا علیم است، خدا قدیر است، خدا رحیم است، خدا رحمان است، خدا منان است، خدا عالم است، خدا حکیم است، خدا قادر است، خدا خالق است. به این صفات بخوانی. و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، و رها کنید آن کسانی را که نسبت به صفات خدا دچار کفر می شوند. و هر که وا او قدیمی دیگر اثبات کرد، الواحد الاحد وا داده است. اینو رها کرده. اگه گفت یه چیز قدیم دیگه هم هست، پس این دو صفت خدا رو وا داده، یعنی رها کرد. و هر که صفات از او نفی کرد، شریعت وا داده بود، شریعت خدا رو رها کرد. و هر که صفات او حادث نهاد، لیس کمثله شی وا داده بود. و تا نور الله در سینه تو نبود، صفات او در نتوانی یافت. و تا ظلمت بشریت بود، نور الله نیست. و تا طول جلیل فی النهار آشکار نگردد. این آیه رو کجا میبره ها؟ که اون نهار یعنی اون نور الهی باید در ظلمت وجود تو فرو بره و اون تاریکی رو هل بده بره عقب تا روز بشه در وجود تو، آشکار نگردد، ظلمت بشریت خواهد بود. و تا ظلمت بشریت خواهد بود، ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی روی تاریکی است. و تا بدین صفتی هنوز، فی ظلمات سلاس مانده ای، و تو را هنوز به خودی خود بینایی نیست. در ظلمات سلاس هم مفسرها گفتن که مثلا در پشت پدر نطفه و در رحم مادر و عرض کنم که در به اصطلاح اون یکی که مال مادره تخمک و اون از اونجا بیاد در یه ظلمت دیگری قرار میگیره، اینم از اینجا بره در یه ظلمت دیگه، این سه ظلمت. بعضی ها هم گفتن که نه، اصلا جدار رحم سه پوست است و از این جهت گفته ظلمات ثلاث. اصلا کل اینا حالا باشه، این یه بحث دیگری داره، حالا من واردش نمیشم، اما توضیح زیاد داره که باید با آیات دیگه هم تطبیق داده بشه تا خوب بفهمیم. و تو را هنوز به خودی خود بینایی نیست، یعنی تا اون تو ظلمات سلاس هستی به خودت بینایی نداری. که اذا اخرج یده لم یکد یراها. ببین اون آیه میاد اینو چی میکنه، که وقتی که توی اون دریا غرق شد، اون وقتی که نمیتونه که دست خودش رو ببینه. و کسی که هنوز به خود بینا نبود، او را به صفات لم یزل بینایی کی توان بودن. جوان مردا، به ولادت اول به عالم ملک رسند و به ولادت دوم به ظلمات سلاس خودش داره میگه، حالا رهاش کنیم، و به عالم دوم به عالم ملکوت رسند و به ولادت سوم به عالم جبروت رسند. یعنی اگر کسی از ملک به ملکوت رفت، پشت سرش رو که نگاه میکنه میبینه همه تاریکی بوده. این یه ظلمت. و از عالم ملکوت اگر به جبروت رفت پشت سرش رو نگاه بکنه، این ظلمت و تاریکی بوده. و از جبروت وقتی به لاهوت میره که نورون علا نور، به اونجا رسید وقتی پشت سر ببینه میگه اونجا هم تاریکی بوده. در علم همینطوره. یعنی شما وقتی که میرید مثلا دبستان، پنجم دبستان، فکر میکنید یه دانشمند خیلی عظیمی هستید، بله؟ بعد میگن باید راهنمایی هم بری، اگه درس تموم نشد و شد و نه باید بری، بعد هم امتحان ورودی و نم کجا اون مدرسه خوبه امتحان داره، اون مدرسه خوبه امتحان، اون تیزهوش هم فلان امتحان داره، امتحان هم باید بدی، بعد امتحان میده میده رد شد، پس معلوم میشه این 5 سال هم خوب نخونده چون رد شد، اون امتحان ها نتونست عبور کن. حالا میاد راهنمایی هم تموم میکنه، میگه دانشمنده دیگه، نه بابا 4 سال دیگه هم 4 سال دیگه آره باید بخون. خب بعد تازه بعد اونا همه میگن کنکور باید امتحان بدی، بعد میره رد میشه، میگه عجب بی سوادی بودم من. پس پشت سرش رو نگاه میکنه، اینه ظلمت تاریکیست. خب بعد میاد دانشگاه، هر چه بره بیرون اون داستان مرحوم جلال همایی میشه با خود من. وقتی وارد دانشگاه شدم سال اول یه 2 ماه گذشته بود، توی این کوریدور دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران این اساس رو گرفت جلو من، بیا اینجا میشناخت. رفتم گفت ببین اینجا 4 سال دیگه یه جشنی میگیرن و به شما میگن فارغ التحصیل. خب آدم تا لحظه مرگ از تحصیل فارغ نمیشه. بخون اصلا فکر نکن که این 4 سال تموم میشه و بعد مدرک بهت میدن. پس تحصیل تمام شدنی نیست، اینه که هر چه آدم پیش بره پشت سرش رو نگاه میکنه میبینه که در جهل بوده و حالا یه علم رو به دست آورده. پس این سیری پذیر نیست که آدم بگه حالا من به روشنایی رسیدم، حالا به نور رسیدم، حالا میفهمم، اینطوری نیست. و استبداد و استکبار و خودکامگی که از صفات شیطان است از همین جناشی میشه، چه شیطان میگه من به علم رسیدم، من خودم میدونم. خب و به ولادت چهارم که میره در لاهوت، حقیقت احدیت ایشان را بخورد. اونجا فناء فلاح میشه دیگه، خدا میخوردش. که و کم اهلکنا قبلهم من قرن، از ایشان ننام ماند و نه نشان، که هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. ای پیامبر از این همه اقوام پیشین که رفته اند آیا تو سخنی میشنوی، یادی از آنها هست یا مرکزیتی و پایگاهی و ایستگاهی وجود داره؟ برتخت جمشید بود چی مونده؟ پس چرا بشر فکر می کند که جاویدان است در روی زمین و همیشه هم می خواهد که آقا باشد و همیشه هم می خواهد که همه نوکرش باشند و همیشه هم می خواهد که رئیس باشد و ریاست خودش رو با کشتن و زندان و تنبیه و تهدید و ارعاب تثبیت بکنه؟ چرا فکر نمی کنه که یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده؟ در سخت ترین کاخ های محکم ساز هم اگر باشید مرگ میاد. نه چرا قبول نمیکنه؟ بله. و اگر در این حال حقیقت کار از نیستی ایشان و هستی ایشان چیزی گوید، همه این توانت بود که این بیت که می نویسه، یعنی یه بیت، یه وقت مصرع می نویسه یعنی یه قسمت از بیت رو میاره، پس اینجا بیت رو شما نباید بخونید، میگه این توانت بود که، حالا شعر رو باید بخونید، زهرت لمن احببت بعد فنائه فکان بلا کون لانک کنته. میگوید که برای اون کسی که تو دوست داشتی بعد از این که فانی شد و از دنیا رفت و این بلا وجود شد، اگر تو دوست داشته باشی او را، اونطوری باید باشی که فکر بکنی تو اونی، یعنی فکر بکنی که تو هم در فنایی و تو هم رفته ای و نیستی. اینطوری باید ظاهر بشی اگر کسی را دوست داری. اون وقت این حرف اینجاست، نه خیلی حرفای گنده است، حرف اینجاست که اون کسی که میگوید من حسین را دوست دارم و حسین رفته است و حسین به قتل رسیده است، چه احساس باید بکنه؟ باید فکر بکنه کن تهو، تو اونی و چرا هستی؟ چرا هستی؟ پس این نیست که یک کسی هم به زبان بگه من دوست دارم و ما ولایت امیرالمؤمنین رو داریم و ولایت علی رو داریم. باید اینطوری بشه در ولایت، ذوب نفی کامل نیستش. و اگر وقتی در سخن مشایخ بینی فتحسبه فی کنه الآیه، میدان که این معنا را میخواهد، یعنی فنا، و لیس وراء آبادان قریه. ضرب المثل قدیمی بودا، گفتن به آبادان که برسی دیگه بعدش شهری نیست، یعنی به دریا میرسیدن ها. وقت این را ضرب المثل کردن که دیگه آخر خطه، آبادان آخر خط، هم الان هم آخر ایران هم اینا. خب که ولیس وراء آبادان قریه، اینجا اسم نبود، همه مسما بود، و این و آن برخیزد، همه جلالت و عظمت هویت بود، و چون بتون رسد همه ظهور بود. وقتی که بطنها همه شکافته بشه و همه چیز ظاهره و اول و آخر یک نقطه حاضر گردد، همه وجود بود عدم نبود، همه بقا بود فنا نه، همه روز بود شب نه، همه الله و نور و سماوات و الارض بود، غیری آنجا چه کند که زحمت اقیار در آن بقعه نگنجد، و نهارو اذا تجلا خود را از پرده، و لیل اذا یقشا و نهار اذا تجلا جلوه دهد. اینجا نه فوق بود و نه تحت، نه یمین بود و نه یسار، نه قدام بود و نه خلف، نه قبل بود و نه بعد، همه قدم بود و حدثان نماند. یعنی دیگه همه عالم در اونجا رفته است. انسان اگر به این نقطه رسید، نه اینکه مرده باشه ها، یعنی اونقدر از صفات حق را در وجود خودش متجلی کرده باشد که گویا فانی در صفات خداست. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرامش ننوشته، خب حتما نمیخواسته دیگه. و این آیه رو در بحث قیامت همین اخیرها داشتیم، کل شیء هالک الا وجهه سبحان الباقی بعد فناء الخلق، اوصلنا الله و ایاک ایها الاخ الاعز الى عذب مشاربه، خداوند ای برادر عزیز ما را برساند به اون محل نوشیدنهای گوارای الهی، ما رو به اونجا برسه، یعنی از چشمه های گوارای خدا بنوشیم. ای دوست، در میان ظلماتی بی سر و بن منقسمی منقمسی انقماس یعنی خیس شد، خیس خوردن، مثلا لباس رو بذارید توی تشت که خیس بخوره این منقمسه. میگوید که تو در تاریکی های بی سر و بن خیس خوردی توی اونجایی، خدای تعالی تو را به فضل خیش فرجی بدهاد علا احسن حال، تا می توانی از هر نوع که توانی چیزی میرسان. خلت و عملا صالحا و آخر سیئا نصب العین میدار. که فکر نکن که تو الان می توانی که همه اعمالت رو صالح بکنی، همین تو آهسته آهسته هی صالح ها رو اضافه بکن و از بدی ها بکاه، برای اینکه طبیعت انسان این است که همین آیه‌ای که میگوید خلت و عملا صالحا و آخره سیئا، یکی دیگش بده هنوز، و بر هر حال که هستی نومید مباش. این بده، بر هر حال که هستی، اگر فکر میکنی که تمام اعمالتم بده ناامید مباش، که کرم او از همه گناهان بیش است. و صلی الله علی محمد و آله. البته کرم او بعد از توبه قرین می شود، یعنی آدم فکر نکنه که خب گناه میکنه کرم خدا هم هست، نه، اگر که توبه کرد بازگشت کرم او هم هست. خب حالا بیایم در تتمه آیه 65 سوره مائده. اصل آیه رو که خوندیم یه بار دیگه من بخوانم. ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. این آیه بوده است. یه بحث قسمت اول آیه، یعنی سه قسم کردیم آیه رو، گفتیم که یه بخش این است که اهل کتاب اگر ایمان بیاورن و تقوا پیشه بکنن نتیجهش اون دو بخشه، تکفیر سیئات و ادخال در جنات، این دوتا اتفاق میفته. اون بخش رو با آیات دیگری تطبیق دادیم و توضیح، حالا دنبالش تکفیر سیئات و ادخال در جنات، به آیات دیگری در کتاب خدا نگاه میکنیم. سوره محمد آیه 2. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. پس من از اول، از آخر آیه بیام به اول، میگوید که تا اون اتفاقات اولی نیفتد اصلاح بال در میان بشر نیست، یعنی این که نگرانی های بشر برطرف بشه. این نگرانی ها اون مقدمات رو میخواد که چی؟ و کسانی که ایمان آوردند و عمل به درستی کردند و نیز ایمان آوردند به هر آنچه که به تدریج بر محمد نازل شد و آن حق است از پروردگارشان. اینا همه ایمان، مرتبه مرتبه باید ایمان بیاره انسان، که این عمل صالح، ایمان، ایمان به آنچه بر محمد نازل شده و بداند که این حق است از پروردگار. چرا نمیگه حق من الله، میگه حق از پروردگاره، نیت خدا تربیت است و برای همین هم هدایت رو مأخذ و مبنای تربیت قرار داده. اگر این اتفاقات بیفته خدا بدیها رو روشو میپوشونه و نگرانیهاشون رو اصلاح میکنه. اصلح بالهم. پس اگر میبینید که جامعه ما، جامعه مسلمان ها رو میگم، ما میبینید چه وضعی است در جهان اسلام، وحشتناکه، وحشتناک. اینها همه کشتار، اینها همه سر و صدا، اینها همه فریاد، اینها همه وا ظلم، اینها همه وا مظلوم. یکی از این رهبران جهان اسلام صداش در نمیاد. چه خبره؟ مگر مکه مرکز جهان اسلام نیست؟ چرا پادشاه عربستان دعوت نمیکنه تمام سران رو پاشید اینجا صحبت بکنیم ببینیم جهان اسلام چه خبره؟ چرا ما اینطور تو سری خوریم؟ چرا یه عده از اروپا و آمریکا و ناتو پا میشن کشورهای اسلامی بمباران میکنن؟ این یعنی چی؟ تقصیر کیه؟ چرا مردم ناراضیه؟ هیچ خبری. این اصلاح بال نمیشه. یعنی مقدمات نیست، یعنی ایمان نیست، یعنی ایمان به آنچه بر محمد نازل شده است نیست، یعنی ایمان به این که راه تربیت این است و این حق است و این از طرف پروردگاره نیست. این ایمان ها نیست. آیه بعد عنکبوت 7 و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم. اون کسانی که ایمان آوردند و عمل به درستی کردند، حتما میپوشانیم روی بدیهاشون رو. ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. و ما بهتر و بهتر و بهتر از آنچه که میکردن بهشون پاداش میدیم. پس ما کی میتوانیم پاداش بهترین رو از خدا بگیریم؟ به شرطی که عمل رو به درستی انجام بدیم. یعنی هر کسی هر کاری که دستشه اینو به درستی انجام بده. و این رو من بازم میگم، بازم گفتم، خطابم مخصوصا به محصلاست. محصلا فکر نکنه خب ما که حالا کاری نیستیم، فعلا داریم درس میخونیم. اتفاقا بزرگترین کار دست شماست. درس را حداقل برای نمره 20 بخونید و اگر 19 و 99 شدید خودکشی کنید که یه صدمه کجا رفت، چرا نیست؟ برای اینکه آینده مملکت، رشد مملکت، توان علمی مملکت، سعادت مملکت، رشد ادب، رشد اخلاق، رشد فرهنگ، تمام اینا، عمران و آبادانی بستگی به این دارد که محصلهای مملکت چقدر درس خونده باشن. پس نگید کار دست ما نیست، کار دست شماست. این عمل صالح، اینو به درستی انجام بده. آقا تو رو خدا این دست صفحش تخفیف بدین و وقت نداریم و نمیشه و آخر نزدیک امتحان همه این جزوه دستش نه، دست صفحش تخفیف بده. دست صفحش من فریاد میزنم آقا درس کم دادی، این کمه، چرا درس نمیدی، این کتاب کمه، یه کتاب دیگه هم درس بده. اینطوری باید ما درس بخونیم؟ این بازیه، این عمل صالح نیست، اصلاح بال نمیشه. یعنی واقعا اگر ایمان به خدا و این کتاب دارید، محصل ها درس خوب بخونید. ما ضعیفیم تو درس خوندن، کتابامونو تموم نمی کنیم، اونا هم که می خونیم که اصلا کاری نداریم. از این محصل کجاستش پرسیدم که خب نمرت چی شد، گفت ناپلونیه. گفتم یعنی چی؟ گفت بین 9 و 10. عجب ناپلون، اون عظمت. خب انفال 29 یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. ای کسانی که ایمان آورده اند، اگر پرهیز از معصیت خدا را پیشه کنید، قرار می دهد برای شما قوه تشخیص بین حق و باطل را، فرقان به شما می ده. یعنی قوه فرق گذاشتن، فرق می زارید بین خوب و بد، فرق می زارید بین صالح و طالح، فرق می زارید بین پیامبر، بین پیامبر و ابو سفیان فرق میذارید. اینو بهتون میده خدا، اما مقدمش میخواد. یعنی نمیشه آدم در وادی معصیت حرکت بکنه و بعد این قوه هم خدا بهش بده. مفتی که نیست. و یکفر عنکم سیئاتکم، بدیهای شما رو روشو میپوشونه و میآمرزد شما را. و خدا صاحب فضل بزرگ است، بخل نمی کنه خدا، انتقامم نمی گیره. زمر 33-35 والذی جاء بالصدق و صدق به اولئک هم المتقون. کسی که جاء، می دونید فعل لازمه یعنی آمد، ولی با به متعدی میشه، جاء به یعنی آورد. پس اینجا جاء به آوردنه. و آن کس که آورد راستی را و راستی را تصدیق و تأیید کرد و گفت راستی درست است و خوب است، اینا پرهیزگارن. پرهیزگار تعریف میکنه قرآن که کیه؟ لهم ما یشاؤون عند ربهم، اینا هر چی رو که بخواهند توی دکون خداست، اونجا پیدا میکنن، هر چی بخوان اونجا هست. ذالک جزاء المحسنین، این پاداش کسانی است که نیکو عمل میکنن. اصلا محسن نگی نیکوکار را، محسن یعنی کسی که نیکو عمل میکنه، یعنی هر کاری که میکنه خوب میکنه، این همون عمل صالحه، این محسنه. یعنی این وقتی خط مینویسه خوب مینویسه، اگه دید خطش بده میگه من باید برم کلاس خط بشه که خطم خوب بشه، از همینجا. یعنی اینم نهیه که حالا که تایپ اومده و کامپیوتر همه خط خوبه و خط نستعلیق بخوای رو کامپیوتر هست و خط شکسته نستعلیق هم هست و خط نمیدونم سلس هم هست و هر چی بخوایم هست دیگه. چرا من میگم که این آیه رو شما اعراب و ایناشو یاد بگیر، عربی بخون. میگه حالا قرآن رو کامپیوتره چی میکنم؟ پیست میکنم، خب کپیش میکنم میارم میذارم. یعنی اصلا لازم نیست من علمی یاد بگیرم، لازم نیست، اونجا هست. از این جهت اصلا دقتم نمیکنه که اعراب این آیه با پایین و بالای آیه چیه، میگه اونجا هست. ما عالم نمیشیم، عالم نمیشیم. این میشه محسن، یعنی هر کاری که میکنه جنبه احسان اون کار رو در نظر بگیره. و احسان فراتر از عدله، احسان بالاتر از عدله. لیکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا، اگر به این نقطه رسیدن خدا کارهای بدترشون هم روش رو میپوشونه، اسوأشون هم میپوشونه. و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون، و پاداششون رو بهتر از اون که میکرده ان میده، که مرحوم مهندس بازرگان به دکتر چمران در یه درس مکانیک فکر کنم نم سیالات بوده 22 میده. خب 22 این تو کارنامه دانشکده فنی دانشگاه تهران ثبته 22. بعد میگوید 20 از ورقه گرفتی، 2 نمرم برای خطت بدادم. خیلی قشنگ نوشته، خطشم خیلی قشنگ بود، واقعا زیبا. خب این میشه و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون، یعنی فراتر از اون هم که پاداششو گرفته که 20 بوده بازم میگیره. خب بعد طلاق 5، و من یتق الله، میخوام ببینید که یه آیه اونجا در سوره مائده چه همه آیه مؤیدش هست، چه همه آیه اون رو تأیید میکنه و جا به جای قرآن به زبانها و کلمات مختلف اون بیان شده. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا، و هر کس که پرهیز از معصیت خدا را پیش کند روی بدیهایش را می پوشاند و اجرش را به بزرگی، به بزرگ مقداری و بزرگ اندازه‌ای می دهد. خب این تا اینجا تکفیر سیئات بود به طور خالص، یعنی یه بخش آیه. حالا یه بخش دیگر ادخال در جنت، که این هم با تکفیر سیئات و ادخال در جنت در بعضی آیات مشترک آمده، ولی در اون آیات فقط تکفیر سیئات. یوم یجمعکم لیوم الجمع، روزی را در نظر بگیرید ای مردمان که خدا شما را گرد می آورد. اون روز، اون روز بهش میگه یوم الجمع، روز گرد آمدن. ذالک یوم التقابن، این خیلی روز بدی است، روز احساس گول خوردگی است، که انسان دو دستی تو سرش میزنه. یوم یعز و ظالم و علا یدیه، روزی است که ظالم دو دست خود را به دهان میگزد. اون روز، روز تقابله. چرا نکردن؟ چرا قبول نکردن؟ چرا عمل نکردن؟ چرا نپذیرفتن؟ چرا به قول ما حوله رفتم؟ این تقابله، احساس گول خوردن. و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته و یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. و آن کس که ایمان به خدا آورد و عمل به درستی بکند، می پوشاند خدا روی بدیهای او را و وارد باغهایی می کند او را، باغهای بهشت که جریان دارد از زیر درختان آن جویهای آب و در آن بهشت ها جاویدانند برای همیشه ابدا. آن رستگاری بزرگ است. فوز بزرگ اینه که خدا روی بدی ها رو بپوشاند، اینا رو داخل بهشت بکنه. کی میکنه؟ ایمان به خدا، عمل صالح. آیه آل عمران 195، فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأكفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ببینید چه همه آیه تو این بحث، یه مباحث قرآن همش همینطوره ها، وقت مثل هم نیستا، ولی اساس و اون تم آیه یکیست: تکفیر سیئات، ادخال در جنات. پس کسانی که هجرت کردن، خب حالا هجرت همیشه این نیست که آدم بره یک کشور دیگه، خب هجرت از صفات بد هجرت کردن بزرگترین هجرت. و کسانی که هجرت بکنن و کسانی که از خانه هاشون اخراج بشن، چطور اخراج میشن؟ به این شکل که بیان تو خونش بریزن و وسایلش زیر و رو بکنن و اون چیزهاشو که میخوان وردارن و خودش و وسایلش رو برن زندان. این از خانهش اخراج شد. چرا اخراج شده؟ حتما یه حرف حقی زده. اصلا کار نداشت باشید که مؤمنه و دین داره و اینا، نه، یه حرف حق میزده. خب چون معمولا اونایی که حرف ناحق میزنن زندان نمیرن، اونایی که حرف حق میزنن زندان میرن. این طبیعت نظام عالم بوده. حالا اون زندانهای جانیان و نمیدونم اون معتادها و قاچاقچی اونا رو من کاری ندارم. اونجایی که حرف سخن، حرف زدنه، حرف زدن و اصلاح کردن و تربیت کردن و هدایت کردن، اونجا. خب پس اینها هم از خانه هاشون اخراج شدن. خب و اوذو فی سبیلی و در راه من آزار دیدند. پس این سه مورد ببینی: هاجروا، اخرجوا من دیارهم و اوذو فی سبیلی. یا خودشون هجرت کردن، یا بیرونشون کردن، یا در راه من آزار دیدند و قاتلوا و نبرد کردن. نبرد همش با شمشیر نیست. این که شما بایستید و از حق دفاع بکنید، اینو نبرده، این مبارزه است. خب و قتلو، و توی این نبرد کشته میشن. حتمنه، حتمن من میپوشانم روی بدیهاشون رو و حتمنه حتمن وارد بهشتهاشون میکنم، بهشتهایی که از زیر درختهاش نهرها و جوهای آب جاریست. این ثوابیست از نزد خدا، پاداشیست که خدا بهشون میده و نزد خدا بهترین پاداشها هست. حسن و ثواب اونجاست. سوره تحریم آیه 8. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا. ای کسانی که ایمان آوردید برگردید به سوی خدا بازگشتی بسیار روشن و پاک. دیگه هیچ نقطه ابهامی توی این توبه نباشه. برگردید به اونا که ایمان آوردن میگه ها، نه به کافرها. به ایمان آورده ها میگه به سوی خدا برگردید. یعنی همیشه وجهه و روی کرد و هدفگیریتون به سمت خدا باشه و این خیلی روشن باشه و خیلی پاک باشه. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم و يدخلكم جنات تجري من تحت الانهار. باشد که خدا هم در عوض بدی های شما روشو بپوشونه و شما را وارد باغ هایی بکنه که از زیر درختانش نهرها جاری است. حالا این نهرها چی هست و اون درختها چی هست و اینا رو من جای دیگری بحث کردم، ولی کلا این قضیه از این قرار است. آخرین آیه فتح، آیه پنجم. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، تا اینکه وارد کند مؤمنین و مؤمنات را به باغ‌های بهشتی که از زیر درختانش نهرها جاری است، در آنها جاویدانند، و بپوشاند روی بدیهایشان را، و کان ذالک عند الله فوزا عظیما، و این در نزد خدا رستگاری بزرگی است. شما ببینید که اون آیه تقابن، نه تقابن هم آخرش میگه ذالک الفوز العظیم، اینجا خیلی مهمتر میگه، میگه ذالک عند الله فوزا عظیما، این در نزد خدا رستگاری بزرگه. از این دست آیات که این سه مورد درش باشه بسیار در قرآن با ساختارهای مختلف آمده: پیشه کردن تقوا، تکفیر سیئات، ادخال در جنات. این رو همیشه در نظر داشته باشید. یک غزل براتون بخونم از صائب. آن چشم گرچه خود را بیمار می نماید، غافل مشو ز مکرش هوشیار می نماید. دزدیدن تبسم پیداست از لب او، آبی که در عقیق است ناچار می نماید. پس اگر کسی بخواد یه چیزی را به خودش بچسبونه و اینها، آخرش آبروش میره که من دانشمندم و من عالمم و من فقیهم و من مجتهدم و من استاد چه هستم و فلان. بعد یه وقت میبینید که سرسداش در میاد که چه بود و فلان، بعد میگن که این که سیکل داشته، همین آقایی که اخیرا دستگیر شده. خب دزدیدن تبسم پیداست از لب او، هرچه هم بخواد که نخنده و خندش رو قایم بکنه پیداست که داره میخنده. آبی که در عقیق است ناچار می نماید. همه چیز همینطوره، عشق هم همینطوره، علم هم همینطوره. عرض کنم که صفات نیکو در انسان هم همینطوره، بروز و تجلی پیدا میکنه. یعنی یه کسی نباید بیاد بگه من الهیم، من نمیدونم در عالم لاهوتم، من جبروتم، من همین که تو مردم راه میره از حرف زدنش، اخلاقش، نشستنش، برخواستنش، این پیداست، این خودش نشون میده. هر کس زروزن خود در عالم است هوشیار. از اون منظری که نگاه میکنه هوشیاریش نسبت به عالم هست. باید دید از کدامین پنجره ما به عالم نگاه میکنیم. اگر از پنجره قرآن، از پنجره انبیاء الهی، از منظری که آنها عالم و خدا رو دیدن ما نگاه بکنیم، هوشیاریمون یه طور دیگه است. عالم به چشم مستان گلزار می نماید، در پیش پا فتاده است مستی و هوشیاری، در هر که هرچه باشد رفتار می نماید، در هر که هرچه باشد رفتار می نماید. خدا رحمت کنه حاج رحیم ارباب، یه بحث بود با پدر، من پدر گفتن آقا خب شما این مطلب رو مکتوب کنید، گفتن آقای آصف ممجواد همه چیز را گفتند، همه چیز را نوشتند، باید چسب کرد، همه چیز را گفتند. در هر که هرچه باشد رفتار می نماید، از ره مرو به صورت معنا طلب کن از حق، از ره مرو به صورت معنا طلب کن از حق، پای به خواب رفته بیدار می نماید. تو اگر پاشی راه بری پات که خواب رفته بیدار میشه، اما این نشسته باشی همطور اضافه میشه بر خواب. ره رو باش. یک دانه بیشمار است از آسیای گردون، از چشم کور اشکی بسیار می نماید. در یک عالم ظلمانی و تاریک اگر یک ستاره در آسمان تاریک این جهان پیدا بشه و اسمش پیامبر اسلام بشه و باشه، خیلی عظمت و بزرگی میاره و نور و روشنایی میاره. چین جبین دنیا با داغ زرد روحی در چشم این خسیسان دینار می نماید. واو که اگر انسان دوچار خسیس بشود. وقت میگه داغ جبین دنیاست، روتم زرد شده از گرسنگی و از زحمت و از مجاهدت و از رنج بردن در راه وصول به محبوب. میگه این دیناره، اینو باید از اینجا کند. یه توضیح نمیخواد. ببینید، چین جبین دنیا با داغ زرد رویی در چشم این خسیسان دینار می نماید. دشواری ندارد راه فنا، ولیکن راهی که بی رفیق است دشوار می نماید. راهی که بی رفیق است دشوار می نماید. آن کس که در سراغش برهم زدن جهان را، صائب ز روزن دل دیدار می نماید. کجا رفتی؟ صائب ز روزن دل دیدار می نماید. آن کس که در سراغش برهم زدم جهان را، صائب ز روزن دل دیدار می نماید. میگن چه بدی هایی رو خدا روشو می پوشونه؟ خدا که نگفته، خودت سیئات کن. سیئات معمولا در وادی گناهان کبیره نیست، این بدونیم. اما با این حال شما میبینید که خدا نسبت به گناهان کبیره هم توبه رو گذاشته. بنابراین تکفیر سیئات کلیست، و تکفیر سیئات یعنی این که اثرگذاری اعمال سوء شما در نسل‌های بعدی و در جامعه رو منقطع می‌کنه. این خیلی مهمه. این خیلی مهمه که این اتفاق بیفته. تکفیر سیئات. پس فرض بگیرید شرب خمر اگر توبه بشود و قطع بشه، این کسی که توبه می‌کنه راه می‌افته در جامعه، و هر کسی این صفت بعد و این بیماری رو داشته باشه با حرف میزنه، میگه منم بودم. خیلی بده، این کارو نکن. اون یکی این تکفیر سیئات میشه، خود به خود تکفیر سیئات میشه. یعنی خدا به این جهت اثرگذاری و اثرپذیری سیئات رو تکفیر میکنه، نه اینکه از آسمان یه مش خاک بفرسته بعد بدیان بریزه روش، نه، میگوید که نتیجه عمل کرده شما در نظام عالم این است که بدیهای شما روش پوشونده میشه. من این کار میکنم، یعنی من در نهاد خوبی و عمل خوبی، عمل خوب، این اثر رو گذاشته ام که روی بدی ها رو میپوشونه. یعنی اگر کسی از بدی فاصله گرفت، بله، شما میدید اخیرا آقای خاتمی چی گفت که فکر کنم خیلی از شما هم بدتون اومد، مخالفت کردید، چرا مثلا مگه میشه آدم بره یه قاتل رو ببخشه، نمیدونم چه کار بکنه فرم. اما این تکفیر سیئات، اینو خدا در نهاد این عمل گذاشته است که اگر دو طرف بیایند و توبه بکنند و از کارهای بدشون برگردند و اولم گنده ترا بیان جلو، این میشه تکفیر سیئات. مثلا جامعه یادش میده، شماها که نبودید که واقعا جنایات زمان شاه به یادتون باشه، اما الان همین ما هم که بودیم میگیم یادش بخیر زمان شاه اینطوری بود و اونطوری بود، یادمون رفته. چرا اون سیئاتش تکفیر شد اینطوری؟ چون بدیهای بدتر اومد، بدیهای بدتر اومد. این نهاد نظام عالم هست. پس خود اعمال انسان هاست، خدا این خصوصیت را به این عمل، مثل داروه، این عمل مثل داروه داده که وقتی این عمل آمد در جامعه ظاهر شد، روی اون بدی ها رو میپوشونه. اون وقت جامعه اصلا دارای صفت عفو و بخشش میشه. این برشون کن. الان ببینید که همه شما معتقد شدی که اون اعدام های زمان شاه، زمان اول انقلاب، غلط بود. این آدم ها باید محاکمه می شدن، باید اسرارشون ازشون گرفته می شد. چرا اینطور اعدام شد؟ ولی اون موقع همه مخصوصا جوان ها بکشید، اعدام کنید، چرا نمیدن فلان. حالا شما ببینید روز 25 اردیبهشت 50 سال تأسیس نهضت آزادی بود، چیزی حدود 800-900 صفحه مطلب مردم دنیا نوشتن که آنچه را که این آدما گفتن درست در اومده. چرا؟ چون مبنا قرآن بود، از خودشون که نداشتن، مبنا پیشبینی های قرآن بوده. الان هم باید فعالیت این باشد که همه را حول یک محور به اسم قرآن جمع کرد. آدم مطرح نیست که کی و کی و کی، نه، قرآن. آقا شما عملت خلاف این آیه است، شما عملت مطابق آیه است، زید گفت و عم گفت و چون اون میگه ما میکنیم و چون اون میگه نمیکنیم، نیست. قرآن مطرحه. این محوریت قرآن اگر شکل بگیره، جامعه رو به سمت اصلاح میره، روی بدی ها پوشونده میشه، هر بدی باشه. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.